اشاره هم کردین شما، یا کشورها منافع دائمی دارن و قرار نیست که حالا هر رابطه‌ای که ما داشته باشیم مبنای اعتماد داشته باشه. اما چرا ما در برابر آمریکایی‌ها اینجوری نیستیم؟ ما اتفاقات مختلفی برای ما و آمریکا افتاده از بعد از انقلاب. یعنی مثلا ما یه جا سر بحث آزادی گروگان‌ها، جاسوسای آمریکایی، تو سال 60-61 میریم مثلا مذاکره میکنیم، قرارداد الجزایر میشه، بعد بیانیم که ای بابا سر ما کلا رفت. یه بحث مثلا اون بحث ایران گیت به وجود میاد، بعد زمان آقای کلینتون مثلا میخواییم بریم یه کاری بکنیم، باز ما رو میاد شدیدترین تحریم ها رو زمان آقای کلینتون انجام میدن. سر بحث اشغال افغانستان، خب ما با آمریکایی‌ها همکاری میکنیم برای نابودی طالبان، اما مثلا یه مدت بعد میبینیم که آقای جورج بوش میاد میگه که ایران در محور شرارت زمان آقای اوباما. همینجوری که میایم جلو، مثلا سر بحث برجام و اینا، چرا ما نمیتونیم یک رابطه متعادل با آمریکایی‌ها داشته باشیم؟ یا بهتر بگیم چرا آمریکایی‌ها نمیتونن یک رابطه متعادل با ما داشته باشن؟ چون بحث مذاکره با آمریکا که پیش میاد خیلی هول و تکون میخورن، هم موافقینش هم مخالفینش. یعنی هی بحثای شاید احساسی بکنه، خیلی بحث علمی و کارشناسی کمتر انجام شده. از این بابت این سوال دارم میپرسم.
خب ببینید، یه موضوع رو هیچ وقت فراموش نکنیم و اون این که وقتی ما در حوزه رویدادهای تاریخی صحبت میکنیم، مطالعه میکنیم، پژوهش میکنیم، ما یک ناظری هستیم که نسبت به زمانهای گذشته داریم نظارت میکنیم و داوری میکنیم. احیانا این میتونه خیلی روشن داوری بشه، احیانا نه لزوما، اما توی رویدادهایی که ما داخلش هستیم به این قدرت ما نمیتونیم داوری بکنیم و نظارت بکنیم. چرا؟ چون موضوعات زیادی در جریانه و موضوعات فراوانی در پس پرده است. وقتی تاریخ گذشته، هرچی تاریخ میگذره، پرده ها بیشتر فرو میفته و ما رویدادها رو از منظرهای گوناگون میتونیم نگاه بکنیم. اما وقتی داخل گود هستیم، در زمان حاضر قرار گرفتیم، تشخیصش خیلی آسون نیست. این یک آدمی رو میطلبه یا یک گروهی، یک مجمعی رو میطلبه که انقدر کار کشته باشن، انقدر بصیرت داشته باشن که بتونن پشت پرده ها رو بخونن. تو میز مذاکره این اتفاق باید بیفته. اگه مذاکره ای میخواد انجام بشه، حتما بایستی بدونن خواستگاه اینهایی که دارن مذاکره میکنن چیه، اون موارد با ثباتی رو که اونها، خط قرمزهایی که اونها هرگز ازش عبور نمیخوان بکنن، ولی ظاهر دموکرات میگیرن، ظاهر خیلی آزاد اندیش میگیرن، نباید اینا ما رو گول بزنه. ما راجع به تاریخ گذشته صحبت میکنیم، حتی تاریخ خود کودتای 28 مرداد و تاریخ مصدق. الان که نزدیک مثلا بین 60 تا 70 سال ازش عبور کردیم، هنوز مسائل مبهم درش وجود داره، هنوز خیلی چیزاش روشن نشده. قبلتر از اون تاریخ مشروطه، مگه الان همه چیز مشروطه روشن شده؟ ابهامات خیلی زیادی هست. قتل شیخ فضل الله نوری چجوری صورت گرفته؟ با اینکه خیلی کتابا نوشته، خیلی تحقیقا شده، ولی هنوز ابهامات بسیار زیادی درش مونده. چرا آخوند خراسانی از نجف حرکت کرد به سمت ایران در بحبوحه مشروطه، یک بار از دنیا میره بدون هیچ پیش درآمد قبلی؟ اینا ابهاماتیه که میگن بعد از حتی 100 سال روشن نمیشه. در تاریخ‌های گذشته تر از این هم ما داریم ابهاماتی که روشن نشده. بنابراین کار آسانی نیست. وقتی ما در تاریخ اینقدر لنگ میزنیم در تحلیل تاریخ، چگونه میتونیم بگیم در حال حاضر که میخواد بعداً تبدیل به تاریخ بشه، هنوز تاریخ نشده، ما بتونیم پشت پرده ها رو بخونیم، اسرار رو هویدا بکنیم؟ این کار بسیار سختیه. نمیگم محاله، ولی نزدیکی‌های محاله. کار بسیار دشواریه که یه فرد بتونه طرف مقابلش رو، حکومت مقابلش رو بتونه تشخیص بده. خیلی کار سختیه. اتفاقا بزرگان تاریخ، اونهایی که اثرگذار بودن تو تاریخ، اینها بودن که در زمانه تشخیص میدادن و تشخیص درست میدادن.
آی دکتر، عملکردها نیست، عملکردها خودشون مشخص نمیکنه رفتار طرف مقابل رو.
چرا؟
مثلا ما میگیم که آقا عملکرد ایالات متحده آمریکا در طول تاریخ، یا اصلا عملکرد انگلیس در طول تاریخ با کشوری به نام ایران، حالا چه قاجار باشه، چه پهلوی باشه، چه جمهوری اسلامی ایران باشه، تقریبا یکی بوده. یعنی مثلا عدم ثبات، عدم پیشرفت، عدم توسعه. اینا رو نمیتونیم مد نظر قرار بدیم؟
چرا، قطعا اینا رو هم مد نظر قرار میدیم، ولی اینها چند تا المان هست، المان های زیادی رو ما باید داشته باشیم. ببینید، بله این فرمایش شما کاملا درسته، اصلا نحوه عمل کرده حکومت ها شبیه روند آب رودخانه و کف رودخانه است. کف رودخانه همواره سنگ ها ثابتن، ولی آب ها عبور میکنن میرن. این نباید ما رو فریب بده. اگه آبی گلالود بود، آبی زلال بود، آبی مواج بود، اینا نباید ما رو فریب بده. اون سنگ ها سر جاش باقیه. اما این به این معنی نیستش اگه به سنگ ها توجه کردیم به آبی که داره میرود توجه نکنیم. به هر دوش باید توجه بکنیم. خود آب المان های زیادی داره، سنگ کف رودخانه هم المان های زیادی داره. آدم بصیر، یک فرد بصیر یا یک گروه بصیر، اون کسی هست که بتونه همه این المان ها رو یا اکثر این المان ها رو شناسایی بکنه. عرضم اینه که کار بسیار دشواره، خیلی سخته. ما الان داریم تحلیل میکنیم کودتای 28 مرداد 32 رو، ولی مگه به همین آسونی میشود تحلیل کرد؟ خیلی هم تحلیل کردن، خیلی هم کتاب نوشتن، اما همه مطلب رو حقش رو ادا کردن؟ قطعا نه. هنوز مجهولاتش باید در بیاد، هنوز اسناد سری وجود داره که هنوز اونا فاش نشده. حالا درسته هر 30 سال یک بار اسناد وزارت خارجه انگلیس
هر سال یه چیزی میاد،
یه مثلا چیزی یه شود.
سندی اومد، همونطوری که آقای دکتر اشاره کردن که مثلا به فلان فرد مثلا پول داده شده، مثلا به فلان روحانی، به فلان فرد بازاری، هی بعد 30 سال هی هر سال میبینی یه اسناد رو میشه.
اینم فراموش نکنیم که اون اسنادی هم که رو میشه، اونها هم مدیریت شده رو میشه.
معلوم نیست درست هست درست نیست.
اصلا علارغم درست بودنش، جهتدار میتونه باشه. یعنی برای فریب امروز ما یه سندی رو میشود که امروز ما رو فریب بده که ما اشتباه بکنیم. ببینید، بنابر اشتباه طرف مقابله، بنابر اینه، میگن که یه آقایی اومد به چرچیل نخست وزیر انگلیس یه سری آمار داد، گفت این آمار رو مطالعه کنی شما به درد میخوره. نگاه کرد و هی بالا پایین کرد، اینا انداخ، گفت که آماری رو که من خودم جعل نکرده باشم اصلا قبول ندارم. خیلی گویاست این حرف، یعنی اساسا بر فریب استواره، بر جعل استواره. ما شما در یک عالمی که همواره فریبه، گفت در شهری که عصا از دست کور می دزدند، من توقع اعتماد و امانتداری اونجا می کردم. خب خیلی ساده لوحیه، ساده انگاریه. بالاخره اگر مؤمنی، ما حالا از بُعد دینیش نگاه کنیم، مؤمن باید کیس و فتن باشه، مؤمن باید زیرک باشه، باید همه چیز رو تلاش کنه ببینه، گول نخوره. میگویند که شیخ انصاری که یکی از بزرگان فقهای شیعه بوده، یه روزی به طلبه ها گفت که من تعجب میکنم که این دوست ها چجوری میرن خونه مردم رو خالی میکنن که مردمان متوجه نمیشن. یکی از طلبه ها گفت خب شب میرن، از تاریکی شب استفاده میکنن. گفت ها، سوال دوم حالا اینه که اون وقت نماز شبشون رو کی میخونن که بعد به دزدیشون برسن. در واقع با طنز میخواست نشون بده که مؤمن نباید ساده لوح باشه، نباید گول بخوره. مهم اینه، ما اگر ادعای ایمان داریم، حالا یه دو کسان ادعای ایمان هم ندارن، حتی بعضی وقتا اونا اتفاقا خیلی قوی تر از ما عمل میکنن. میخوام بگم ایمان تنها کافی نیست، ایمان توأم با بصیرت ایمانی، اون بصیرت ایمانی باشه و کمک میکنه به ما.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. آقای دکتر پورموسوی، استاد دانشگاه، میهمان تلفنی این بخش از برنامه ما هستن. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام عزیزم، حال شما چطوره؟
زنده باشین. آقای دکتر، فردا سالگرد کودتای 28 مرداد هست. آقای دکتر مصدق به آمریکایی‌ها اعتماد کرد از ترس انگلیس و خب نتیجه شد کودتا. شاید فکر نمی‌کرد بنده خدا که خب مثلا این نتیجه حاصل بشه. فکر میکنین از اون کودتا ما الان چه پیام ها و چه عبرت هایی میتونیم بگیریم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و کارشناس های محترم و عزیزی که حتما توی برنامه شما شرکت دارن، صدای یکی از دوستان رو هم من خیلی کوتاه شنیدم و شنوندگان ارزشمند رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. امیدوارم که این بحث ها بتونه یک مقدار این بصیرتی رو که نکته ای بود که کارشناس شما میگفت در ما زنده تر، بیداتر و قوی تر بکنه. ببینید داستان 28 مرداد از جنبه های مختلفی باید مورد بررسی قرار بگیره که حالا فعلا در این ارتباط کوتاه من مورد نظر نیست، ولی یه دو سه تا نکته ای رو که فکر میکنم که شاید این نکات بتونه یه مقدار جدیدتر باشه و جالبتر باشه خدمت شما عرض بکنم، این است که امریکا به عنوان یک کشور بزرگ و ابرقدرت و اون چیزهایی که در موردش میگن، فاصلش برای اینکه از یک کشور دوست تبدیل بشه به یک کشور دشمن توی بحث کودتای 28 مرداد خیلی جالبه. این رو شنونده های عزیز ما توجه بکنن. ببینید فاصله اینی که یک کشور دوست تبدیل بشه به یک کشور دشمن توی بحث کودتای 28 مرداد تقریبا 3 سال، یعنی از زمانی که امریکا موافقت میکند با حمله چیز با ببخشید ملی شدن نفت تا زمانی که پول، ابزار، امکانات، جاسوس‌های خودش رو وارد میکنه، ادبیاتش تغییر میکنه، هندرسون توی ملاقاتش با مصدق اون رو به صورت علنی تهدید میکنه، رادیوها میاد در کنار این، چون سیستم هایی که توی اون دوره حالا تا حدودی وجود داشتن همه میان برای این که و دلارهاشون برای این که دولت و مصدق رو ساخت. تقریبا 3 سال است، اونم 3 سال بسیار پرفراز و نشیب و معنی دار. به نظر من کسانی که هنوز توی کشور ما خواب آمریکا رو به قول حضرت امام ببینن، یک بار این دوره رو مرور بکنن، ببینن که فاصله چیه، چه اتفاقاتی میفته که یک دوست به ظاهر کشور ایران تبدیل میشه به یک دشمن درجه. این یک نکته. نکته دوم این است که کشوری مانند امریکا که یک جایگاهی داره توی دنیا به هیچ وجه دوست هیچ کشوری نمیتواند باشد، یعنی خوی، امکانات، پتانسیل و قدرتی که در امریکا وجود داره به برنامه ریزان و تئوریسین های اونها اجازه نمیده که دوست یک کشوری باشند. پس معنی که بین رابطه بین یک کشور مثل دولت مصدق و کشور ایران در اون دوره و امریکا وجود داره، حتی حکومت شاه، رابطه ارباب است نسبت به رعیت خودش، کت خداست نسبت به رعیت‌هایی که توی اون مراتب پایین وجود داره. یک نظام کاست توی دنیا تعریف شده، امریکا در رأسش قرار شده، در قرار داره و بقیه در زیر دست. این نکته دومه که اینا دوست نبودن، یعنی از اول میخواستن امریکا رو از صحنه بیرون، انگلیس رو ببخشید از صحنه بیرون بکنن. انگلیس توی جاهایی که قدرت داشت، امکان داشت، اینها آمد و بازی خودش رو کرده بود. حالا اینها میخواستن توی این موضوع گوی سبقت رو از انگلیس پیر استعمارگر بربایند. خیلی خوبم عمل کردن، به صورتی که بعد از کودتای 28 مرداد دیگر ایران یک کشوری که ذیل انگلیس تعلیف بشه به عنوان یک به قول معروف نو مستعمره انگلیس شد، نو مستعمره امریکاست. اینم موضوع دومیست که به نظر من ما از توی این بحث 28 مرداد باید بهش توجه بکنیم. موضوع بعدی که باید بهش دقت بکنید این است که توی ایران چه اتفاقاتی میفته، چه کسانی میان میدان. ما یه بحثی داریم توی ایران که معمولا ذیل این کلیدواژه تعریف میشه تحت عنوان اراذل اوباش. این اراذل اوباش در حال حاضر هم توی کشور ما وجود دارن و گاهی وقتا به میدان میان، عرض اندام میکنن و هستند. توی این دوره هم میبینیم که اینها میان و به میدان و سطح خیابانها رو برای خودشون خالی میکنن و میدان رو از نیروهای دوست دولت مصدق اینها میگیرن. حالا اون بحث هایی که چطور میشه که نیروهای اصلی صحنه مبارزه با کودتا رو خالی کردند و این داستان کاشانی، اینها رو ما اینها رو خیلی حتما کارشناسای محترم بهش خواهند پرداخت که چه اتفاقاتی میفته. من خیلی به اونها تاوید، ولی واقعیتش اینه که اینها وجود دارن. شما توی تاریخ بیم یک بار دیگر موضوع اراذل اوباش رو بررسی بکنیم که توی کودتای 28 مرداد خیلی خوب عمل کردن، توی موضوعات دیگه حتی توی همین حوادثی که ما توی همین یکی دو سال اخیر متاسفانه باشون درگیر بودیم نقش اینها رو میبینیم. اینا چی هست؟ اینا آدم هایی هستند که به قول حدیث معروف به امیرالمؤمنین، این همه جان راهن، یعنی کسایی هستن که با باد یمیلون به ریح، یعنی با هر بادی به سمتی حرکت میکنن. پول هایی که برای کودتا به ایران آمد مقدار زیادیش هزینه شد، یک اندکی از اون پول ها رو امریکایی ها هزینه کردن و بقیه رو پسنداز کردند و حالا میگن به شاه تحویل دادن یا برگردوندن به امریکا. یعنی اینها با نازلترین قیمتها در خدمت دشمن قرار میگیرن. به نظر من یک کاری که کارشناسان تاریخ باید انجام بدن بحث راجع به این اراذل اوباش است، به موضوع نرخ جاسوسی در ایران است، نرخ خودفروشی و بی دینی و بی ملت خودشون رو، مردم خودشون رو، آیین خودشون رو، آداب خودشون رو میفروشن. این یک بحث جدی است که باید بهش توجه کرد که هزینه‌های زیادی متاسفانه ندارد. همین قضیه هم توی 28 مرداد اتفاق افتاد، میدان دست یک سری اوباش و یک سری روسپی‌ها افتاد، یعنی صحنه جامعه رو اینها داشتن توی خیابون ها ترسیم میکردن و نیروهای اصیل مردمی، دینی، حتی ملی کم کم این صحنه رو خالی کردن. این موضوع سومیست که من بهش باید اینجا یه تذکری بدم راجع به 28 مرداد و فرمایشی که شما داشتید. یه نکته دیگه هم دارم. امریکا تا کجا حاضر است که با یه کشوری راه بیاد باش همکاری بکنه؟ من میگم که این دیوار تحمل و به قول معروف همراهی امریکا بسیار کوتاه هست در مقابل کشورهای دیگر. من حتی توی اون مکاتباتی که در ارتباط به 28 مرداد هست یک بار مطالعه میکردم، دیدم که اینها حتی طرح بمباران اتمی ایران رو هم اینها توی اون برنامه های خودشون داشتن که اگر واقعا مثلا نمیدونم چاهای نفت ایران قرار باشد که دست کمونیست ها بیفته چه و چه، این ما میتونیم از این گزینه هم استفاده بکنیم. پس میبینیم که اینها یک با قول معروف چهره سینمایی برای خودشون درست کردن، چهره هالیوودی برای خودشون درست کردن و یک قهرمان های خیالی رو توی ذهن مردم دنیا جا انداختن، ولی واقعیت اینها شعبان بیمخه، واقعیت اینها پری بلند است، واقعیت اینها همراهی و همگامی با یکی از سرکوبگرترین رژیم های دنیا رو، رژیم محمد رضا پهلوی است و بقیه مواردی که توی دنیا از اینها میتوانید ببینید. به 28 مرداد ترسیم چهره واقعی امریکاست در ارتباط با کشورهای آزادیخواه، مردم آزادیخواهی است که حالا آمدن در مورد یک موضوع مثل نفت پایمردی بکنن و استواری بکنن که این رو هم بر نتابیدن و در مقابل این ایستادن و با تمام قدرت‌هایی که در اختیار داشتن اون دولت، اون ملت، اون مردم رو کوبیدن.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر.
سلامت باشید.
استفاده کردیم. خیلی متشکرم. ممنون. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو هستین. شماره پیامک 30010-35 پل ارتباطی ما با شماست. شما میتونین برنامه ما رو از اپلیکیشن ایران صدا هم گوش بدید و همچنان در خدمت دو میهمان بزرگوار در استودیو برنامه هستین. آقای دکتر، بحث مذاکره با آمریکا هر چند وقت یک بار مطرح میشه در کشور. بخوایم از لحاظ حالا گزاره‌های امنیتی ببینیم، موضوعی که تخصص شماست، چه اشکالاتی بهش میشه وارد کرد؟ بعضی میگن خب مذاکره است دیگه یا رابطه است دیگه، چه اشکالی داره؟ ما مثل بقیه کشورها میتونیم با هم رابطه داشته باشیم یا بریم مثلا مذاکره بکنیم؟
بله، بسیار خوب، خیلی مسئله خوب. چه اشکالی داره که فی حد ذاته، یعنی نه اشکالی داره نه خوبه نه بده، اینکه یک حضورتون عرض کنم که یکی از راهکارهای دیپلماسی هر کشوری مذاکره است. نمیتونه یک کشور عاقلی مذاکره رو نفی کنه. هیچ کسی نفی نمی کنه. هیچ عاقلی مذاکره رو نفی نمی کنه. مسئله ما اصلا این نیست، حرف ما این نیست، مسئله اینه. من میخوام ببینیم، نمیشه با تعارفات صحبت کرد جسارتن، چون تعریف کردن باشه که دیگه الان همه یاد گرفتن، همه یاد گرفتن واقعا، حداقل اون چیزایی که نیش داره رو نگن اگه هم تعریف نمی کنم. واقعش اینه که اینجور نمیشه به مسئله دقیق نگاه کرد و به نتیجه رسید. مذاکره یک ابزار دیپلماسی برای یک کشوره و ابزاره، ببینید ابزاره، هر یه جلوبندی سازم ابزار داره. ابزار فی حد ذاته خوب و بد نیستن، که ابزار وسایل لازمه متناسب با کارش استفاده میکنه. میگه آقا آچار 16، آچار 16 برای اون پیچ مهره 16 جاش استفاده بشه مذاکره خوبه. ما مسئلمون این که به جا استفاده میشه یا نمیشه است. بعضی ها میخوان بگن این مذاکره به جای، یه عده میگن که منم جزوشم، میگم آقا به جا نیست. شما که برمیگردی میگی امضای کری تضمینه، من یکی از انتقاداتی که به سیستممون دارم اینه. واقعیت توی کشورمون اینه، پاسخگویی نمره خوبی نمیگیره توی کشور ما کلن، خصوصا حالا دستگاه دیپلماسی. آقای دستگاه دیپلماسی، حضرت عالی اومدید مسئول بودی، منطقه الفراق و مبسوط الید که نیستیم ما، که ما مسئولیم و پاسخگوی رفتار خودمون. اومدی گفتی نه آقا، رهبر انقلاب گفت من خوشبین نیستم، من خوشبین نیستم، و تجربه شو داریم آخه، اینها با ما چقدر دشمنی کردن، جنایت کردن علیه ما، نه من با اینا مشکل حله، اجازه بدید. خب رهبر انقلاب که نمیتونه بیاد که تو مسائل اجرایی ورود کنه، که شأنش نیست، در تقسیمات کشوری هم همچی چیزی دیده نشده در قانون اساسی. خب این دستگاه دیپلماسی ما اومد رفت و مذاکره کرد. خب آقای دیپلماسی بیا الان توضیح بده ببینیم این کاری که کردی باید یه جو پاسخگو باشه دیگه. شما حضرت عباسی دیدید؟ ما هر سری اومدیم، یعنی ما که بالاخره دانش جامعه نخبگانی به حساب میایم، دنبال میکنیم خودمون، گفتگوهای علمی رو دنبال کردیم، تو جلسات شرکت کردیم، تماما با پنهانکاری. من نمیگم باید مسائل عیان گفته بشه، نه خیر، لازم یه سری مسائل مطرح بشه، لازم هست یه سری مسائل مطرح نشه منافع کشوره، اما اینا نیل به نتیجه بکنه. خب این نشد که، نه من میگفتم هست، من همچی اجازه ای ندارم توی کشور. من کشور 80 و چند میلیونی رو که با گفتمانی که در او حاکمه و معارضه داره با گفتمانهای طاغوتی جهان، در معرض همچه آسیبی خسارتی قرار بدم؟ الحمدلله انرژی اتمی در کشور از بین نرفت و ولی چه تضمینی داره با این نگاه ما مسائل دیگه ایمون از دست ندیم؟ اصلا چه وجاهتی داره که یک کشوری به ابزار دفاعی ما ورود کنه بگه آقا شما مثلا فلان چیز موشک رو لازم دارید یا ندارید؟ این حاصل این نگاهه. وقتی من بی جا بد جا بی موقع بد موقع از یک ابزاری استفاده بکنم، یه وقتی شما میدونید حتی تقدم تأخر، یعنی اول باید یکی رو استفاده کنم دوم یکی رو جا به جا بکنم، کار به هم میپیچه. شما از اول چشمتون رو بستید همین جوری مثل این بچه کوچولو هستن که نق میزنن، میگه بابا این الان برات خوب نیست بچه جان. مثلا فکر کن مثلا یه بچه که داره شیر میخوره جلوی کله پاچه شروع کنه جیغ و داد کردن که من میخوام برم کله پاچه بزنم، این الان برا ما فهم میشه که این کار بدیه. حالا مذاکره چه فرقی با اون میکنه؟ من کاری ندارم، نمیخوام هم قضاوت کنم، من میگم اگر پاسخگویی تو کشور ما باشه مسئولین پاسخگو باشن، هر کسی میره میشینه توی یه صندلی بیاد جواب مردمو بده، چون مردم دارن هزینهشو میدن. شما بنا نیستش که حقوقشو بگیری، حق ماموریتشو بگیری، بلنشی بری اونجا، بچم هیچی به هیچی. الان چی شده؟ چه معنی داره در یک کشوری که استقلال جزو ارکان سیاسی اون به حساب میاد، شما نظام حرکت سیاسی کشور رو منوط به انتخاب یک رئیس جمهور کشور خارجی بکنی؟ این خودش من توهین میدونم این رو. چه اجازه شما دارید؟ چی کجای قانون اساسی به شما این اجازه رو داده؟ فرقی نمیکنه، بلوک شرق و غرب نداره. ما در خصوص سطح بندی روابط با یک کشوری رابطمون رو تنظیم کنیم، یک جایی داریم در کشور به نام دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی. یکی از کارکردهای این مجموعه تعیین سطح روابط کشوره، چون دوست و دشمن اونجا باید معلوم بشه. من نمیدونم با چه سازوکاری. ببین شما وقتی مثلا میخواید برید با یکی حرف بزنید، اگه بدونید اون آدم لات مست احتمالاً شیشم زده، اصلا مشاعرش درست کار نمی‌کنه، یک قد داره هم دستشه، کدوم عاقلی میره جلوی این وایسته راجب فیزیک کوانتوم بحث کنه؟ خب کدوم عاقلی این کار انجام میده؟ خب میگه اگه ناغافل میزنه این. من میخوام بگم باید یه جای تعیین بشه این طرف من که میخوام باش حرف بزنم، بعد من بیام توی سخنرانی، خدا شاهد آقای دکتر من اینو دارم میگم، ناراحتم دارم میگم، توی سخنرانی بیام بگم رئیس جمهور فرانسه اتفاقا گفت ما برای رفع بیکاری جوانان ایرانی این کارو کردیم. های ادب اجازه نمیده تو برنامه رادیو آدم یک سری اصطلاحاتی که توی صحبت محاوره شخصیش استفاده میکنه اینجا بگه. آره تو راست میگی، آره جانه راست میگی، تو آخه تو دنبال جوان بیکار منی؟ خب اون بگه. تو چرا تکرار میکنی این رو؟ چرا کشور باید در حوزه استحکام درونی خودش، چرا نظام سیاسیش در استحکام درونی خودش با اخلال مواجه باشه؟ چرا ما اونجایی که باید به خودمون فکر کنیم و به خودمون متکی باشیم، به جوانان کشور متکی باشیم؟ من یه چیزی عرض کنم، ببخشید مجبورم بگم، ما یعنی نگم نمیشه اصلا،
خدا به دادمون برسه.
ببینید شفافیتی که الان توی مجلس، این صحبت مبارکی که الان اونجا جوانان انقلابی که راه پیدا کردن با این چم و خم رفتن رسیدن، خدمتتون عرض کنم رفتن رسیدن، این جوانان که رفتن حالا رسیدن اونجا، اینا یه حرفی رو گفتن. گفتن چی؟ گفتن که خدمتتون عرض کنم شفافیت، یکی از شفافیت هایی که من خدمت شما میگم اینه، شفافیت اینه که آقایونی که در کشور روابط خارجی دارن، اینی که فرزند اولاد اینها توی خارج زندگی میکنه، فلان آقایی که شخص اجرایی عالی کشور بوده الان 3 تا بچه داره، ما میشنویم که آمریکاست، من چجوری باور کنم این آقا میتونه با یک حریتی و با یک استقلالی از حق مردم دفاع کنه؟ من نمیتونم اینو باور کنم. چرا؟ شما اشکال بگیرید من بهتون عرض میکنم. ببین الان یه سری نهادها هستن، شما بخواد بهید اونجا استخدام بشید، عمه طرف که تو فلان سازمان ضد امنیتی کار کرده شاغل بوده، اینو استخدام نمیکنن. اینقدر شعورشون میرسه. من نمیدونم به این آقایی که همه بچه‌هاش تو خارجن چجوری ما اجازه میدیم که بیان و راجع به مسائل اساسی کشور تصمیم بگیرن. من عرضم اینه، مثلا بحث دوتابعیتی ها خاک